مالکیت دولت بر این جزایر رو میتونیم از مزیت‌های این صدور سند نام ببریم.
دستور اول و قرائت
تعیین سقف کیفری مهریه از سوی مجلس شورای اسلام. آقای دلخوش نمایید.
یک افسر ارشد سابق انگلیسی ابعاد جدیدی از جنایت جنگی این کشور در افغانستان را افشا کرد. به گفته او نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان مرتکب جنایت جنگی می شدند، اما فرماندهان انگلیسی شواهد مرتبط با این جنایت ها را مخفی می کردند.
افشای گزارشی تکان دهنده از جلسات رسیدگی به کشتار غیرقانونی ارتش انگلیس در افغانستان. پیرس مورگان، مجری انگلیسی.
دو فرمانده سابق نیروهای ویژه انگلیس شواهد مربوط به جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه در افغانستان را مخفی کردند.
این جدیدترین اعتراف یکی از افسران ارشد نیروهای ویژه انگلیس با نام رمز N1466 در افغانستان است. جوئل گانتر، خبرنگار بی بی سی.
این ارشدترین فرد در نیروهای ویژه‌ای انگلیس است که به صورت ناشناس در تحقیقات شهادت داده و از عبارت سرکوب شواهد استفاده می‌کند.
کهنه سربازان انگلیسی که از جنگ افغانستان برگشتند، 3 سالی می‌شود که شروع به افشاگری جنایت‌های نیروهای ویژه ارتش کشورشان کردند. یکی از این کهنه سربازان می‌گوید: Everyone knew
what was happening. همه می‌دانستند که چه اتفاقی دارد می‌افتد. مردم قتل عام شدند.
آنها اعتراف می‌کنند که این نیروهای ویژه برخلاف قوانین بین‌المللی و حتی قوانین خود انگلیس، اسرا و حتی غیر نظامیان از جمله کودکان افغانستانی را عمدن به قتل می‌رساندند. یکی دیگر از این کهنه سربازان هم گفت:
کاملا مشخص بود که اون پسر یک بچه بود. حتی نزدیک به سن مبارزه هم نبود.
افسر ارشد N1466 گفته ارتش انگلیس احتمالاً یک سیاست عمدی را در افغانستان اجرا می کرده که طبق آن همه ی مردان افغانستانی که در سن جنگیدن بودند صرف نظر از اینکه تهدید محسوب می شدند یا خیر باید کشته می شدند. افسر N1466 رفتار ارتش انگلیس در افغانستان را مجرمانه و غیرقابل قبول خوانده و در نهایت نامش را گذاشته جنایت جنگی. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور روسیه برای یک سفر 2 روزه رسمی راهی هند شده است. در این سفر قرار است 2 طرف 10 سند بین دولتی و بیش از 15 توافقنامه تجاری امضا کنند. مسکو و دهلی نو همچنین جهتگیری های همکاری اقتصادی تا سال 2030 را تعیین خواهند کرد. حجم تجارت دو کشور همکنون حدود 70 میلیارد دلار است و هدف گذاری شده این رقم تا سال 2030 به 100 میلیارد دلار برسد. شبکه خبری بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود انتظار می رود. طرف روسی و هندی در این دیدار گفتگوهایی درباره معامله سوخو 57 و سامانه اسپان 100 انجام دهند. سفر پوتین به هند در بحبوح فشارهای امریکا بر دهلی نو به منظور کاهش مبادلات تجاری با روسیه انجام می شود.
نشست دیشب وزیران امور خارجه ناتو در بروکسل شکاف‌ها را در میان اعضای این سازمان برجسته کرد. در این نشست وزیر امور خارجه امریکا در اقدامی بی سابقه شرکت نکرد و اعضای اروپایی هم درباره سهم و نحوه تامین هزینه‌های نظامی بحران اوکراین همچنان اختلاف دارند. وزیر خارجه لتونی هشدار داد روسیه در تلاش است تا ناتو را با روش گفتگوهای به اصطلاح صلح تجزیه کند. پیش از نشست وزیران امور خارجه ناتو، نشست نمایندگان ترامپ با پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو نیز بی نتیجه پایان یافته بود. از جزئیات این نشست خبری منتشر نشده، اما پوتین پس از این دیدار گفته روسیه از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد.
سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری دولت امریکا برای ساخت راکتورهای کوچک مقیاس. وزارت انرژی امریکا اعلام کرد 800 میلیون دلار برای حمایت از توسعه راکتورهای کوچک مقیاس اختصاص خواهد داد. این سرمایه‌گذاری در راستای برنامه دولت امریکا برای گسترش فناوری هسته‌ای و پاسخ به نیاز روبرشد مصرف برق در این کشور انجام می‌شود. مقام‌های وزارت انرژی امریکا اعلام کردند که راکتورهای کوچک مقیاس می‌توانند نقش مهمی در تأمین پایدار برق ایفا کنند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد برای نخستین بار در دو دهه گذشته تقاضای برق در امریکا به دلیل رشد هوش مصنوعی، استخراج ارزهای دیجیتال و افزایش تولید خودروهای برقی رو به افزایش گذاشته است که میتواند این کشور را با بحران کسری برق روبرو کند.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. سهاگوپوش ایرانی مسابقات تکواندو کمتر از 21 سال جهان را با پیروزی آغاز کردند. در روز دوم رقابت ها در نایروبی کنیا برای تیم ایران در بخش پسران، امیررضا غلامی در وزن منهای 80 کیلوگرم برابر آتای سولو از ترکیه و هیثم زرهوتی از مراکش و امیرعباس رهنما در منهای 63 کیلو مقابل بنت از بنین و احمد هشام از مصر به برتری رسیدند و گام به دور یک چهارم نهایی گذاشتند. در بخش دختران هم حسنی همتی در منهای 57 کیلوگرم پس از برتری دو بر صفر مقابل رازی روجا از آلمان با حساب 2-1 از صد جسیکالی از هایتی گذشت و به دور سوم صعود کرد. در همین چارچوب دیروز ابوالفضل زندی در فینال وزن منهای 58 کیلوگرم مایک مدوف از روسیه رو شکست داد و نشانه طلای امیدها را به طلای بزرگسالان جهان زمیمه کرد. همچنین امیر محمد اشرافی نماینده وزن به اضافه 87 کیلوگرم کشورمان با 2-1 به مدال برنز رسید. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 مسابقه در خرم‌آباد، اردکان، سیرجان و تبریز پیگیری می‌شود. در روز نخست از هفته 12 رقابت‌ها خیبر خرم‌آباد با شمس‌آذر قزوین، چادرملو اردکان با زبان اصفهان، گلگهر سیرجان با پیکان تهران و تراکتور تبریز با استقلال خوزستان دیدار می‌کنند. سایر بازی این هفته فردا برگزار می‌شود و در حساس‌ترین آنها تیم‌های پرسپولیس و استقلال شهرآورد 106 پایتخت را از ساعت 15:30 با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار خواهند کرد. استقلال قم و نفت‌وگاز زاگرس فینالیست 25 دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های ایران شدند. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها که در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد، تیم استقلال قم با نتیجه 8-2 دانشگاه آزاد خوزستان را شکست داد و نفت‌وگاز زاگرس جنوبی 6-4 رد پدافند ارتش را مغلوب کرد. به این ترتیب عصر امروز استقلال قم و نفت‌وگاز زاگرس در فینال و دانشگاه آزاد خوزستان و رد پدافند در دیدار رده‌بندی لیگ برتر کشتی فرنگی به مسافه هم می‌روند. و با یک گزارش خبرهای ورزشی این ساعت رو به پایان می‌برم. تیم‌های ملی کاراته مردان و زنان ایران پس از نایب قهرمانی در مسابقات جهانی به تهران بازگشتند.
یک طلا، یک نقره و یک برنز کاراته ایران رو در بین 88 کشور دنیا نایب قهرمان جهان کرد. مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته:
بایستی از همین امروز برای ناگویا تلاش بکنیم. هنوز اعتقاد دارم با حرفه‌ای‌گری کامل و آرمان‌های عالی کاراته فاصله داریم.
آتوسا گلشاد نژاد، قهرمان کاراته جهان:
فینال با قهرمان جهان مبارزه داشتم که خدا رو شکر با نتیجه 4-2 پیروز میدان باشم و علاوه بر این که مدال طلا رو تصاحب کردم، تونستم که رنکینگ یک جهان رو به خودم اختصاص بدم.
و یک سکوی سومی برای خانم‌ها و یک نایب قهرمانی که میتونه طلا باشه. سارا بهمنیار، دارنده مدال برنز قهرمانی جهان:
درسته اون نتیجه که میخواستم نشد، ولی خب خدا رو شاکرم که دست خالی نیستم و امیدوارم که بتونم در مسابقات آتی این مدالم رو تبدیل به طلا کنم.
صالح عبادزری، نایب قهرمان جهان:
متاسفانه توی فینال به رأی داور بازی رو 3-2 واگذار کردم. رنگ مدال میتونه طلا باشه.
این 27th دوره مسابقات جهانی کاراته بود که در قاهره مصر برگزار شد. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش تعداد اماکن پیشبینی شده برای زائران حج سال آینده خبر داد. آقای رشیدیان گفت اگرچه امسال 87,000 زائر اعزام می‌کنیم، اما به خاطر تفاوت استانداردهایی که عربستان در خصوص محل اسکان زائران در موسم حج تعیین کرده، بیش از 100,000 نفر محل اسکان پیشبینی شده است.
تقریبا ظرفیت کاروان‌های زوجی با استقبالی که سال‌های گذشته داشتیم به 5200 نفر افزایش پیدا می‌کنه، قریب به دو برابر سال گذشته. و تو اولویتی هم که برای کاروان‌های زوجی گذاشتیم، اول زن و شوهرهایی هستن که به اتفاق برای این سفر میرن و بعد در واقع اگر این ظرفیت انشالله تونستیم بیشتر، یعنی خالی مون، بتونیم برای عزیزان دیگری مثل پدران و دختران، مادران و پسرانی که یا خواهرانی که با هم دیگه میخوان توی یه اتاق باشن.
احداث 5000 خوابگاه متأهلی در کشور. این خبر آقای سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد و گفت این 5000 واحد تا 5 سال آینده در دانشگاه‌های کشور ساخته می‌شوند.
ما در بحث خوابگاه ها با توجه به اینکه قانونگذار ساخت خوابگاه های مجردی رو فعلا اجازه نمیده، خوابگاه متأهلین رو به صورت برنامه‌ریزی شده در وزارتخونه داریم پیگیری میکنیم. بنا داریم انشالله تا پایان برنامه 5 سال هفتم 5000 واحد خوابگاه متأهلین رو در دانشگاه های مختلف کشور بسازیم و تحویل دانشگاه ها بدیم. 300 خوابگاه رو تحویل دانشگاه ها دادیم و تا ماه دیگه هم 300 خوابگاه دیگه انشالله تحویل خواهد شد.
آقای حبیبا همچنین از پرداخت تمام وام های دانشجویی خبر داد.
وام های دانشجویی انشالله امید خدا از همین روزه که من دارم با شما صحبت میکنم داره پرداخت میشه. وام های متأهلی هم بدیعه در واقع مسکن برای دانشجویان متأهل هم هر زمان که تقاضا بدن در واقع اجابت میشه و پرداخت خواهد شد.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار از صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره خبر داد. آقای علیرضا نظری گفت در 92مین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ضوابط و کاربرگ صدور مجوز سامانه معامله برخط طلا و نقره، کاربرگ مجوزهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی به تصویب رسید.
سازمان محیط زیست کشور به آزمایشگاه‌های سیار سنجش آلودگی هوا مجهز شد. به گفته رئیس سازمان محیط زیست در مرحله نخست قرار است 10 آزمایشگاه سیار در استان‌های صنعتی آغاز به کار کنند و در مرحله بعد 10 آزمایشگاه دیگر در اختیار سایر استان‌ها قرار می‌گیرد. خانم شینا انصاری افسود آزمایشگاه‌های سیار می‌تواند پایش میزان آلایندگی واحدهای صنعتی را در نمونه برداری، آماده سازی نمونه و انتقال داده‌ها به آزمایشگاه ثابت تسهیل کند، ضمن اینکه برای اندازه‌گیری پایش منابع زیستی و منابع نشر آلاینده هم بسیار اثرگذار است.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق کشور بارش باران پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور ارتباط برقرار کردیم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام میکنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم آقای نقشینه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان خوب خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم و روز بخیر عرض میکنم. بله درسته، امروز در استانهای گیلان، مازندران، خراسانهای رضوی و جنوبی، نقاطی از اردبیل، گلستان، ارتفاعات شمال شرق تهران، ارتفاعات استانهای سمنان و هرمزگان پیشبینی بارش باران کردیم. روی مناطق مرتفع و سرسیر میتونه بارش به شکل برف باشه.
بله.
فردا هم در نقاطی از کرمانشاه، ایلام، لرستان، هرمزگان، جنوب استانهای همدان، مرکزی و فارس و شمال استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری، همچنین ارتفاعات مرکزی کرمان و جزایر واقع در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز پیشبینی رگبار باران کردیم. شنبه هم در جنوب غرب آذربایجان غربی، غرب کردستان، شمال کرمانشاه، ارتفاعات کرمان و هرمزگان در برخی ساعات بارندگی رو خواهد داد.
بله.
بارش ها در ارتفاعات البرز و ارتفاعات زاگرس مرکزی به شکل برف خواهد بود، اما از روز یک شنبه سامانه بارشی فعالی به غرب کشورمون نزدیک خواهد شد. ابتدا در استانهای واقع در شمال غرب و روز دوشنبه شمال غرب، غرب و سواحل غربی خزر، ارتفاعات مرکزی البرز و دامنه های مرکزی زاگرس بارش خواهند داشت، توأم با رعد و برق و وزش باد شدید که میتونه در برخی نواحی ایجاد گرد و خاک کنه. در نقاط مرتفع و سرسیر هم برف خواهیم داشت و حتی در نقاط مستعد سبب تگرگم خواهد شد.
بله.
اما تا روز شنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران پیشبینی روند افزایش غلظت آلاینده های جوی شده. روز یک شنبه شهرهای پرجمعیت شمال غرب و غرب کاهش آلودگی خواهد داشت و دوشنبه هم در شهرهای بزرگ دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و نواحی مرکزی کشورمون کاهش آلودگی رو پیش بینی می‌کنیم. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم امروز بیشینه دما 14 درجه باشه، فردا 13 درجه، روز شنبه به 16 درجه خواهد رسید. کمینه دمای تهران هم 5 درجه خواهد شد.
متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم آقای مرشدی.
خدا نگهدارید.
در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:11 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
به نام او که عشق را آفرید، آغاز میکنیم به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان مهربان رادیو معارف، سلام بر شما آقایان و خانم های ایرانی، بهترین ها برای شما. اینجا شبکه رادیوی معارف است، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، و خیلی خوش آمدید به بخش دوم مجموع برنامه های این رسانه دینی در پنج شنبه 13 روز از آذر ماه 1404 که مصادف است با 13 جمادی‌الثانی 1447 هجری قمری. خدمتگزار شما عزیزان هستیم در بخش دوم مجموعه برنامه ها. آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده این نوبت، امید روحی صدا بردارمون و جناب آقای سید مشتبه هاشمی در بخش هماهنگی پخش انجام وظیفه خواهند کرد. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که برای این نوبت شما عزیزان در نظر گرفته شده بتونه جلب رضایت و نظر شما خوبان رو در پی داشته باشه، و همچنین آرزو میکنم که مثل همیشه برنامه‌ریزی بفرمایید و فرصت کافی رو داشته باشید که ما رو با برنامه ها همراهی کنید تا ساعت 22 که پایان این نوبت هست. امروز سال روز وفات جانسوز حضرت ام البنین علیها السلام هستش، همچنین روز تکریم مادران و همسران شهدای عزیز و بزرگوارمون جا داره که گرامی بداریم این روز بزرگ رو و همچنین گرامی بداریم مقام شامخ مادران و همسران شهدای سرفرازمون رو که چنین راد مردان و شیر زنانی رو تقدیم انقلاب و اسلام و دفاع مقدس کردن. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما عزیزان. و اما برنامه‌ای که در این نوبت تقدیم شما خوبان خواهد شد، تا دقایقی دیگر همراه میشیم با برنامه اندیشه ها، چگونگی شکلگیری حزب الله و تولید سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در لبنان موضوع این برنامه خواهد بود به مدت حدوداً 40 دقیقه. ترین وحی رو در ساعت 15:45 دقیقه تقدیم شما عزیزان میکنیم که ترجمه گفتاری نمایشی آیات قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیات 93 تا 105 این سوره مبارکه هستش. و بعد از اون هم در ساعت 16 پرسمان انقلاب تقدیم شما خوبان خواهد شد. 14:50 دقیقه است. ادامه میدیم مجموع برنامه های بخش دوم رو و در برنامه پرسمان انقلاب پاسخ به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی و سوالات شما عزیزان درباره وقایع جنگ 12 روزه تحمیلی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 16:35 دقیقه همراه میشیم با برنامه زلال تاریخ و ورق میزنیم کتاب تاریخ صدر اسلام رو با بررسی تاریخی این رویدادها توسط استاد جباری در این برنامه. در ساعت 17 همراه میشیم و لحظات عصرگاهیمون رو پیوند میزنیم با برنامه برنگ خدا به صورت زنده. خب ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی حضور شما عزیزان اعلام میکنم.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تاریخ. امروز پنجشنبه 13 آذر 1404 هجری خورشیدی مطابق با 13 جمادی‌الثانی 1447 هجری قمری و برابر با 4 دسامبر 2025 میلادی است. 1342 سال پیش در چنین روزی حضرت ام البنین سلام الله علیها به دیدار حق شتافتند. این بانوی بزرگوار همسر امام علی علیه السلام بودند که از ایشان 4 پسر به نامهای عباس، جعفر، عبدالله و عثمان داشتند و به ام البنین یعنی مادر پسران معروف گردیدند. هر 4 پسر حضرت ام البنین علیهم السلام در واقعه خونین کربلا به شهادت رسیدند و ایشان در برابر این مصیبت صبر نمودند. حضرت ام البنین بانوی شجاع، فداکار و بسیار با فضیلت بودند که علاقه و ارادت بسیاری به خاندان اهل بیت علیهم السلام داشتند. ایشان 3 پس از عاشورای سال 61 قمری در مدینه رحلت نمودند و در همان شهر به خاک سپرده شدند.
روز خون، روز خون برای این دل خون، بگو از ماه حرم از اول فس بسرم. روز خون، روز خون.
امروز روز تکریم مادران و همسران شهدا است. در تقویم رسمی کشور روز 13 جمادی‌الثانی روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته و علت این نامگذاری این است که حضرت ام البنین سلام الله علیها، همسر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام در چنین روزی روی در نقاب خاک پیچید و از این جهان کوچ کرد و در جوار رحمت حضرت حق آرمید. روز تکریم مادران و همسران شهدا صرفاً یک روز در تقویم نیست، بلکه نمادی از قدردانی جامعه از ایثارگری‌های بیشمار زنانی است که عزیزانشان را در راه دفاع از ارزش‌های انقلاب و کشور تقدیم کردند. این روز فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با ارزش‌های والایی است که این بانوان بزرگوار در جامعه نهادینه کردند.
آقای گمنام شخصی یکی داری؟ 18 ساله. آره 18 ساله. سومار سومار مندلی سومار.
35 سال پیش در چنین روزی اولین کنفرانس اسلامی فلسطین در تهران برگزار شد. در 13 آذر سال 1369 اولین کنفرانس اسلامی فلسطین با محور همبستگی جهانی با قیام انتفاضه و مقابله با ادامه مهاجرت یهودیان به فلسطین کار خود را در تهران آغاز کرد. در این کنفرانس مبارزان و اندیشمندان مسلمان فلسطین، ایران و برخی دیگر از کشورها حضور داشتند. مباحث اصلی مورد بررسی در این کنفرانس شامل ابعاد و علل قیام انتفاضه مردم فلسطین، انقلاب اسلامی فلسطین و تأثیر تحولات منطقه بر فلسطین بود.
برای قدس خوابی دیدند ابلیس ها، اما به رغم این همه کابوس رؤیا زنده میماند. میان باد و باران، سیل و طوفان، ترکش و موشک، دلم قرص است، این سر و شکیبا زنده میماند.
37 سال پیش 13 آذر به عنوان روز بیمه نامگذاری شد. بیمه از لحاظ حقوقی به معنای قراردادی میان بیمه‌گر یعنی شرکت بیمه و بیمه‌گذار یعنی بیمه شونده است که بیمه‌گر تعهد می‌کند تا در قبال دریافت مبلغی به نام حق بیمه در صورت وارد شدن خسارات احتمالی معین به بیمه‌گذار مبلغ مشخصی را به وی بپردازد. اما از نظر اجتماعی بیمه یک پدیده اجتماعی است که به وحدت معنوی افراد یک یا چند جامعه کمک شایانی می کند. بنابراین هرگاه فردی دچار صدمه یا حادثه ای شود که تحملش از عهده وی خارج باشد، اعضای دیگر جامعه هر یک به اندازه سهم و توان خود را در جبران زیانهای وارد شده به آن فرد سهیم می سازند.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد می‌تونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی‌ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشید.
رادیو معارف.
آقایون خانما سلام علیکم. یکی از معروفترین انواع مطهرات یا پاک کننده های نجاست آبه، مثل آب لوله کشی یا رودخونه و یا آب چاه و باران و چشمه و یا استخر و تانکرهای بزرگ زخیره.